أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در شماره 147 بحث اینه که خودآگاهی تاریخی و اهمیت آزادی از تکنیک. به نظرم با اون بحثی که قبلا داشتیم خیلی نیازه که با دقت به اون بحث تحت عنوان نسبت انسان با ماهیت تکنیک، این بحث در واقع به یه معنا تکمیل کننده اونه. وقتی این آیت داشتید که خیلی خوب باب اون بحث باز شد که ذات ماهیت تکنیک یک حوالت تاریخی است و اساساً نمیشه که یه جا دیگه هایدگر میگه مگه میشه اصلا فرو بگذاریم این چیزی که پیش اومده، اونچه که مشکل ایجاد کرده است به عنوان یک تفکر باید دائم مد نظر باشد که تکنیک را باهاش چه تفکری را جلو میبریم. خیلی حرفه با، یعنی در واقع تکنیک یک نوع حضور تفکر است. خب که نسبت با طبیعت باید حالا چه نسبتی داشت؟ این غیر اینه که بعد یه مرتبه تبدیل شد به یه ابزار. تکنیک ابزار نیست، مثل حالا مثال امروزمون که رو همین هم ما گیریم، انقلاب اسلامی یک نوع حضور تاریخی اندیشمندان است که انسان در فهم خودش چه فهمی داشته باشد. خب معلومه است که مطابق اون نظام خودش را میسازد. حالا اگه عکسش کردیم و از اون نظام موندیم که هزاران قدم داره تا با اون آرمانش، خب دیگه اصلا تفکر به معنای این که انقلاب اسلامی تفکر است که انسان برای معنای خودش باید درش حاضر باشد، این همین مشکل ما نسبت به تکنیک داشتیم. حالا مثال انقلاب اسلامی خوبیش نیست که میتونیم باهاش اون رو هم یه مقداری بیشتر بهش نزدیک بشیم. خیلی خوبه، یعنی خوبه که این اندیشمندان دارن این دو طرف یکی نمیگیرن که تکنیک، ماهیت تکنیک فکر است، تفکر است و ابزار نیست، هرچند که بعد با این تفکر ما نسبتی با طبیعت برقرار میکنیم. باز میخوام حالا با این دید میبینید خیلی تعبیر تیتر خوبیه، خودآگاهی تاریخی و اهمیت آزادی از تکنیک. میگیم آیا در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده میتوان به تمدنی فکر کرد که قدرت تکنولوژی در آن غالب نباشد؟ قدرت تکنولوژی سیطره تکنیک است، ابزار محور میشه، در صورتی که تکنیک یه علم است، یه تفکر است و تکنیک علم را الان اینا را خودتون بیشتر حاضرین. مشکلی که پیش اومده اصلا تکنیک سیطره بر علم دارد. این از بحثای خوبه که هم هایدگر داره، هم آقای دکتر داوری چندین بار رو این بحث کردن و من فکر میکنم نمیشه رفقای ما امروز بخوان اهل فکر باشن، یه وقتی کسی نه مسئلهش یه وظایف دینی است و داره دینداریش انجام میده، اونا که سخت نباید بهش گرفت. ولی اگه کسی امروز میخواد تفکر تاریخی خودش را در انقلاب اسلامی دنبال کند، نمیشه متوجه نباشد که امروز بخوایم و نخوایم علم در سیطره تکنیک است و فهم این منجر میشه که اساسا نگاهش به علم و به تکنیک عوض بشه. اینجا هم همینه میگه، آیا در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور اومده، ما میگم تاریخی به وجود میاد، خب تاریخ باید تفکر به ما بده، میتوان به تمدنی فکر کرد که قدرت تکنولوژی در آن غالب نباشد؟ خب شما ما کسی تو محافل عادی خودمون هم بحث کنیم، میگم خب میخوام تکنیک رو بذاریم کنار، کی از این حرفا هست؟ این معنیش اینه که تفکر کنیم نسبت به تکنیک. این در صورتی ممکن است که در فهم مسئله تکنیک بتوانیم ماهیت تکنیک را از اشیا و وسایل تکنیک جدا کنیم. خیلی حرف خوبی. یعنی شرطش این است که ما بتونیم فهمید از تکنیک داشته باشیم که تکنیکی فکر است، فکر است. خب حالا بعد براش ابزاری پیروش ابزاری پیش آمد، خب وقتی ما اون فکر رو بشناسیم، ابزار رو در ازای اون فکر میشناسیم، نه اینکه ابزار بشه تکنیک، که متاسفانه میگم این همین مصیبتی که شما تا حدی تو بعضی از دوره های انقلاب اسلامی برادون پیش اومد که انقلاب اسلامی شد یک حرکت سیاسی در سطح یک مناسبات عادی مردمی. خب همون مسئله را بازخوانی میکنیم و توان انقلاب هم هست بازخوانی کنه. به نظرم انقلاب اسلامی هم وظایفش تو این قسمت هم هست که خود تکنیک را هم دوباره معنا کنه و بازخوانی کنه. این روشن است که جهان مدرن نمیتواند از تکنیک بی بهره باشد. این حرفی خیلی خوبیه، ولی از این جمله بر نمی آید که تکنیک خاص جامعه مدرن است. ببینید بحثا بردن کجا؟ به نظرم جمله مال آقای دکتر داوری باشه که میگن آقا جهان مدرن نمیشه بی تکنیک باشه. اما این چه ربطی داره به جهان مدرن مثلا غرب خاص جامعه مدرن؟ همه بشریت امروز به عنوان اینکه در این تاریخ قرار دارن که با ماهیت تکنیک شروع شده است و تفکر نسبت به تکنیک شروع شده است، خب اینا باید نسبتشون رو با تکنیک روشن کنن. و در جهانی دیگر، یعنی حرف نیست که میگه این که، ولی این روشن است که جهان مدرن نمیتواند از تکنیک بی بهره باشد، ولی از این جمله بر نمیآید که تکنیک خاص جامعه مدرن باشد. و در جهان دیگر، از جمله در جهان بین دو جهان، نتوان از آن تکنیک بهره برد. ما دو تا حرف داریم که اولا ما باید در جهان حاضر باشیم، در ثانی نمیتونیم از تکنیک به عنوان یه تفکر بی بهره باشیم. خب حالا مقابله شده که بهتر از من میدونید، یه دهی میخوان فقط در حیات تکنیکی خودشون به معنای ابزار خودشون رو دنبال کنن، معلومه که هزاران مسئله براشون پیش میاد. یه دیگه هم میخوان به کل تفکر تکنیکی رو منتفی بدونن، خب اونا هم همین میشه که عملا از جهان و از تاریخ خارج میشن. و در جهانی دیگر، جهان بین دو جهان، نتوان از تکنیک برن. البته رابطه ای بین علم جدید و تکنیک هست، اینم باید حالا روش به خودت بمونیم. یعنی اینجور نیست که شما حالا که میخواید در تفکر تکنیک حاضر بشید، رو مسئله علم جدید حساس نباشید. حالا اینجاست که میگه علم جدید چی؟ علمی که در نسبت با طبیعت حضور خاصی برای انسان قائل است. حالا اون حضور چیه؟ و انسان به عنوان حوالتی تاریخی مستعد شنیدن نوای نظم علمی شد. چند تا بحث اینجا شد و به دردمون هم بخوره که ما در عین این که اگه بخوایم نمیتونیم از جهان مدرن یا بگون که از تکنیک در جامعه خودمون خارج بشیم، خب حالا چه حضوری باید داشته باشیم؟ میگه این را اولا به عنوان حوالت تاریخی بگیریم که چی میشه در اینجا شنیدن نوای نظم علمی. این نظم علمی کاملا جدید است، یعنی هیچ ربطی به اون نظمای قبلی که ما داشتیم و زندگی ها منظم کنیم و درست بریم و درست بیاییم و اینا، نه آقا، این یه چیزیست که همین که نگاه میکنیم به هر چیزی باید براش یک نوع جای قائل باشیم که این جا اون رو در جهان جدید حاضر میکنه، به معنای اینکه ما نظمی را باید با هر چیزی در نسبت حضوری که ما میخواییم با طبیعت داشته باشیم را روش فکر کنیم. میگم حالا ما خودمون تو درس فیزیک دانشگاه یک کمی اینا حس کردیم، یعنی دانشگاه درس فیزیکش درس خوبی بود، حالا اون اشکالی که متمرکز میشه به علم دقیق و ریاضیات و نمیذاره تفکر جهان بینی به ما بده، اون را داره. هنوزم فیزیک سیطره علم دقیقش جهان بینی به کسی به نظرم نمیده. ما نشنیدیم که استاد خوبی هم داشت، دانشگاه اصفهان از بهترین استاده فیزیک کشور برخوردار بود. ولی این هست که خود علم فیزیک ذاتش این هست که انسان را با یه روحیه نظم علمی عقلانی زنده میکنه، سر پا نگه میداره. خب ما میگم که تعبیر خیلی تعبیر خوبی است، مستعد شنیدن نوای نظم علمی شد. و حالا اگه بعد بریم جلو، جالبه که این در واقع یه نوع غذای روح هم حساب میشه، انسان را اصلا معنا میکنه. چنین انسانی علم در خانه وجود او قرار میگیرد و در آن خانه رشد میکند. این مهمه. حالا مصداقش شما میتونید این مثلا مال مصداق که آوردیم برای شهید شهریار یا اینا آوردیم، نه ما رو مصداق نمیخوایم متمرکز بشیم، اما این حرف که چنین انسانی علم در خانه وجود او قرار میگیرد و در آن خانه رشد میکند، این هست. توی جهاد سازندگی ما اینو یه کمی تجربه کردیم. یعنی شما همین حتما دیدین این پولا که میزدن با یه روحی میزدن که روح حاضر شدن بود. فرق میکنه با این که میخواستن پول بزنن که بعدم یه پول بهتر بزنن و بعدم یه پول، اصلا معطل اینا نبودن. این پول میزدن، حالا مقدر تو پولش که رو لط میکردن ما را میبردن که برامون شرح بدن، من که سرم نمیشد این چیزا رو. یکی از قسمتایی که به ما رفقا لطف کردن، یک ما رو بردن و همه اینجا رو نشونه مدادن، برای همینم هم این روشی که اینا فاورا گرفته بودن برامون شرح دادن. یکی از جایی که ما خیلی قصه خوردیم ایرانه گرفته بودن، ما اینقدر قصه نمیخوردیم که فاوا عراق پس گرفت و خیلی فکر شده بود. حالا بعد کوتاهیای پیش اومد، ولی واقعا فکر شده بود. یه تو اون بیمارستانی که تو مسیر ساخته بودن، یه چیز عجیبی بود که من همین جمله را میتونم بگم، چنین انسانی علم در خانه وجود او قرار میگیرد و در آن خانه رشد میکند. ظاهرا حالا اینا شاید از اطلاعات شما، من بیشتر از اینا که شما میدونید ندانم، اما شما بهتر بدونید، ولی کره شمالی هم یه همچی چیزی ظاهرا میشه روش فکر کنید. حالا هم دارن انکارش میکنن، اون چیزایی که به ما دادن، اون پمپایی که به ما دادن، و حتی هم بنده خدا این بسیار مدیر چی میگن رئیس جمهور قبلی بابای این فقط لوه زده بود که اینا دست دشمن نیفته، چون میخواست به ما بسیار کمک کنه. من یک شا اونجا دیدیم، یعنی هرچه عراق میخواست آب بریزه تو قسمت بچه ها، این پمپای عجیب و غریبی بود که خونسا میکرد. سه تا به نظرم بیشتر به ما ندادن، یکیش هم افتاد دست عراقی ها متاسفانه، تو همین فاو افتاد. من کاری به اینا ندارم، خواهم بگم یه چیزی عجیبی بود این مسئله که اینا یه جور فکر کرده بودن که این یه جور فکر کردن عجیب بود، که حالا راقم در همین رابطه دارن این موشک های عجیب و غریب میسازن. خود ما هم الحمدلله توی این قضیه، توی بستر دیدید که تو بستر سپاه و همین بزرگان، حالا که حالا اینجا میگم شهید تهرانی مقدم و اینا، انگار اینجوری شدیم. حالا چرا من رو این میخوام بمونم؟ برای این که میخوام بگم که در جهان بین دو جهان، اگر ما نتونیم اون علم را با این حضور تاریخی ترکیب کنیم، هنوز کار خیلی ناقص است. و اگر بتونیم این دوتا رو ترکیب کنیم، هنوز کار مونده است اما ناقص نیست. و ما در موقعیت ظاهرا نقص گرفتار هستیم، اما هنوز کار بله دیگه ناش بلدید. مثل علم موشکی در خانه وجود شهید تهرانی مقدم، که آن علم بسد خانه وجود او شد. ما رو این حرف داریم، یعنی یه تفکر فلسفی به ما اینجا اینه میگه که شما ببینید این پدیده دارد با یه انسانیت انسان ظهور میکنه با یا یک وسیله است. یعنی انصافا همتون اینا رو بهتره من بلدین، اما من تأکید میکنم چون بعد این مسئله است که ما را میتونه متفکرانه با پدیده ها روبرو کنه در خانه وجوده. و یا وقتی شهید شهریاری به جهت تهیه اورانیوم 20% پیشنهاد دستمزد کردن به او، چون او آن علم را در خانه وجود خود یافته بود و با آن علم وجود خود را بس داده بود، احساس میکرد بالاترین دستمزد را در پیش خود یافته است و از پذیرفتن دستمزد مادی امتناع کرد. هنوزم دلم میخواد رو این خودی رفقا فکر کنم. نه، حالا عکسش ببینید چقدر فاجعه است. عکسش این، مثلا ما معتقدیم بعضی این شرکته که به عنوان دانش بنیان ثبت میشن، دانش بنیان اگه به معنای ادامه حضور یک فرهنگ از که ما خودمون رو جزء اون حاضر کنیم، تقریبا اینطور نیست. حالا طور نیست، کارا ابتکاری میکنن، مشکلات کشورم حل میکنن، ولی اینا اون نیست که ما بتونیم در یه تاریخ حاضر بشیم از طریق این دانش، از طریق این دانش. حالا دوباره شما بیشتر میتونید فکر کنید، ما با یه نوع علمی میتونیم حاضر بشیم در این تاریخ که اون علم نسبتی با این تاریخ داشته باشه. دوباره تکرارم اینه با که ما با جهان حاضر شدن در جهان جدید، عملا علم جزء حاضر شدن در جهان جدید بود، اما الان ظاهرا علم داره کار خودش رو میکنه به معنای تکنیک، جهان جدیدم که فقط تحت هر عنوانی میخوایم بذاریم، تحت عنوان لیبرالیسم و این حرفا پیش میاد، عملا اون سودی که سرمایه داره اومد برای خودش معنا کرد، بشر جدید رو از جهان مدرن خارج کرد یا جهان جدید. اینجاست که میتوان گفت تکنیک دیگر انان، یعنی وقتی با تهران مقدم و شهریار روبرو میشیم، اینجاست که میتوان گفت تکنیک دیگر انان علم و عالم را در دست نمیگیرد. برعکس حالا که تقریبا تکنیک انان علم و عالم را در دست گرفته است. عالم را، عالم، بله، عالم هم درست در میاد، اما اینجا عالم درست تره، بلکه در اختیار اهدافی قرار میگیرد که با خودآگاهی تاریخی به ظهور آمده. این خوب حرفیه، یعنی خود طرف حس میکنه بیشتر در تاریخ حاضر است و این همان آزادی از تکنیک است که کاری بس مهم میباشد. تیترم همین است، خودآگاهی تاریخی و اهمیت آزادی از تکنیک. به اهمیت حضور تاریخی انقلاب اسلامی، یعنی ما میگیم که ما این طرفش هم با هم دیگه باید صحبت بکنیم، چطوری اهمیت داره حضور در تاریخ انقلاب اسلامی؟ آخه چه تاریخی است که به راحتی افراد برای حضور در شهید میشن دیگه؟ اینا که نمیشه چشم بمونه نبینیم که اهمیت حضور در تاریخ انقلاب اسلامی همین است که شهادت هم به راحتی جزء این حضور است. میگیم که آزاد شدن از تکنیک به همین اندازه اهمیت دارد. اینجا ما شهدامون احساس یک حیات گشوده نورانی آینده، در آینده حاضر شدن رو دارند. همیشه من تاکیدم، دلم میخواد روی اینم رفقا فکر کنن، ما میگیم شهدا در تاریخ خودشون احساس کردن میتونن حاضر کنن که آینده همین تاریخ مالشون بشه. بعضی موقع اینه یه جوری معنی میکنیم که یعنی آینده خودشون رو میرن بهش، ما که منکره اون نیستیم که این همه یه مطلب نیست. حالا ادعامون نیست که دقیقا تکنیک هم یه همچی چیزی به طرف میده. به اهمیت حضور تاریخی انقلاب اسلامی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نشان دادن، چگونه چیا نشون دادن؟ چگونه در ذات خود از همه سیاست‌های موجود در فضای تکنیک میتوان آزاد بود. خب خیلی عجیب بود این کاری که ما نترسیدیم از دفاع مقدس، از جنگ نت، یعنی مگه تانکای دشمن دیگه تا پشت احوان، چرا نترسیدیم؟ ما اینا ساده داریم ازش میگذریم. ما که نه، ما استفاده کردیم اونجا که تونستیم که استفاده کردیم. من مکرر عرض کردم، ما واقعا بعضی ابزارها را، من تو پادگان قدیم بودم، اصلا بلد نبودیم چی کارش کنیم. ارتشیام که یخت بلد بودن، بلد نبودن آخرش تکلیف ما را روشن کنن. ولی عجیبه که عقب نشینی نکردیم. یعنی چرا عقب نشین نکردیم با این همه تکنیک پیچیده‌ای که دشمن داشت؟ خب برای اینکه امام من اینجور دوباره می نویسم، نشان دادند چگونه در ذات خود از همه سیاست های موجود در فضای تکنیک می توان آزاد بود. ما از تکنیک آزاد بودیم، از ابزار تکنیک، اما ماهیت تکنیک اونجایی که تونستیم که استفاده کردیم و اینا. ما تو خود جبهه و جنگ به نظرم خودمون دیدیم دیگه، و اینکه جهاد سازندگی برامون خیلی مهم بود برای اینکه از تکنیک اسیر تکنیک نشود، بدون اینکه بخواد از تکنیک استفاده نکنه، وگرنه باید دستاشو بالا میکرد. یعنی اینقدر پیچیده بود اون کارای اونا که وقت نتیجهش هم بلدین دیگه، نتیجهش هی تکرار میکنم، همین پولا بود که تونستیم بزنیم. یا ما با تراکتور، حالا من که خیلی هم وارد نبودم، با تراکتور به این سادگی یک چیزایی بچه‌ها اختراع کرده بودند و استفاده میکردن، بچه‌های جهاد سازندگی. من یه 40 روز اونجا بودم که نشون میداد خیلی میتونن فکر کنند. اینکه میتونن فکر کنند نسبت به تکنیک، برای اینکه در جهانی تکنیک حاضر میشدن، نه به صرف اسارت تکنیک. یا بهتر بگم همین که برای تکنیک ها میفهمیدن که جاش کجاست تو این عالم. آیا میتوان، حالا همه این مقدمات این است، آیا میتوان در تاریخی که تاریخ حضور در جهان بین دو جهان است بگوییم در این دوران آدم ها به اندازه ای که توانسته باشند عقل تکنیکی خود را در تاریخ انقلاب اسلامی ظهور آورند وجود دارند؟ خیلی ادعای گنده است. یعنی نه ما مذهبیایی که متوجه ماهیت تکنیک نیستیم وجود داریم، نه روشن فکرای ما که متوجه حضور انقلاب اسلامی و حضور عقل تکنیکی نیستند وجود دارن. اونا اسیر تکنیکن، ما هم بعضی همون میخواییم فرار کنیم از تکنیک. میگم لااقل باید به این دوتا فکر، به این که ما هم باید ماهیت تکنیک را داشته باشیم، هم جهانی که با انقلاب اسلامی درش حاضر شده است. دیگه حالا شما خودتون میدونید ما چاره ای نداریم که این دوتا موضوع را، یا بگوید همین بحث اینکه عقل تکنیکی را در تاریخ انقلاب اسلامی، اگه ما اینا باز همین از تعبیرم به جهاد تبیین خودمون متصل نکنیم. عملا دوباره صدها مسئله جلومون هست که عزا میگیریم براش. یعنی ما اصلا نباید طوری باشیم که وقتی میاد طوفان ها از طرف دشمن ما تازه مسئله دار بشیم. طوفان میاد مثل جنگ، به حمدالله دیدیم که ما در جنگ مسئله دار نشدیم، ترسیدیم. من خودم از نابودم که ترسیدم که وای حالا چطور میشه، اما مسئله دار نشدیم که وای حالا چیکار کنیم. فوقش میگفتیم که حالا اینا میان اهوازم میگیرن، اما این که حالا ما دستمون بسته بشه دام هم زمین گیر بشیم نشدیم. ما تو بعضی مسائلی که در تاریخ جهان مدرن حاضریم، هنوز طوفان هایی که میاد این نیست که تونسته باشیم راحت در مواجهه باش فکر کنیم، جا میخوریم. انگار یه جوری است که اون امیدوار است که ما را از صحنه حضور تاریخیمون خارج کنه. به نظرم میشه تو جهادهای تبیین رو این نکته مون. نکته بعدی که خوب است روش بمونیم، این میخواه بگه که اگر ما یه همچی روحیه پیدا کنیم که گفتیم دو خصوصیت داره، یکی ماهیت تکنیکا به عنوان یک حضور تاریخی بفهمیم، و یکی هم به چه معنا که گوشمان صدای این حضور را برای بسط انسانیت انسانی خودمون در این تاریخ بشنوه. پس بحث حضور است. مثال زدم من دیشب، گفتم یه وقت است که شما از خدا یه چیزی میخواید، خب خدا میداد، این که طور نیست که این مسلمان این کاره، اما یه وقت است که نه، خدایی خدا را میارین تو صحنه. عرض من اینجا سا یه وقت اسم میگون که خب خدایا کمکمون کن مشکل حل بشه، یه وقت اسم میگید که پیغمبر اصلا تو چکاره، ما رمیت از رمیت، ما کاری با تو کردیم که تو که میای ما میای. به نظرم من اینجای ما، یعنی ما باید با حضور تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی و یا همون درک ماهیت تکنیک، اون بست وجود خودمون را پیش میاد برامون. اینجا دیگه بحث اینه که ما در پیش خودمون حاضر میشیم، حالا اینجور بگیم، و گویا دیگه آخر الزمان انسان نمیتونه، چون بحث ما دیشب همین بود که بحران انسانی که برای انسان پیش اومده است را چطوری از طریق قرآن میتونیم حل کنیم. انسان باید در پیش خودش به سعی حضرت حق در عالم حاضر بشه. انسان آخر الزمان کمش است اون آموزه هایی که در یه شرایط عادی به درد میخوره. تصورم این است که ما تو مسئله همین تکنیک و انقلاب اسلامی هم میتونیم مخاطبمون را تا اینجا دعوت کنیم برای بست وجود خودش. حالا با این دید دیگه شما ببینید پیغمبر که دلواپسه این نیستند که شکست بخورند، که دلواپسه که به معنای این که این حضور رو پاس بدارند و این حضور را بتونند برای بقیه بگن. حالا من مثلا این روایت هایی که عجیب، ما یه زمانی این روایت را خیلی ساده ازش میگذشتیم، به نظرم میشد با بودن این تاریخ یه جور دیگه این روایت رو بخونیم. من اول اون نگاه گادامری از تفکر تاریخی بودن را مقدمه آوردم. حالا میخواین بگون گادامری، میخواین بگون ماله خودمون، یعنی گادامرم که میگه، بعد ما میامینیم در فرهنگ خودمون به خوبی اینا میتونیم لمس کنیم. و برای من مهمه که چرا ما میگویم تفکر تاریخی است. اینا شاید رفقا از همه میشنوند، زیادم تکرار میشه، ولی من خواهش میکنم که با همین مقدمه ببینید به این مؤخره ای که میخواییم بگیم نتیجه این شد که تفکر تاریخی است میرسیم، وقت اگه این حل شد وقت روایت ها یه معنای خوبی برای ما دارد. به نظرم متن رو میخونیم: فرهنگ مدارا و افقهای پیش رو. فرهنگ مدارا که در متون دینی و روایت بران تأکید میشود، حکایت از آن دارد که انسان ها می توانند با حضور در سنتی خاص و تاریخی معین به فهمی نایل شوند که محصول و برایند گفتگوی طرفین باشد. طرفین است. یعنی ببینید، پس حرفمون شد که اصلا مدارا یعنی متفکران در نسبت با هم در یه سنت حاضر شده. خب حالا دوباره تکرار بحثم. پس در واقع ما میخواییم که یه چیزی پیش بیاد که اینجوری پیش نمیاد که من پیش خودم باشم شما پیش خودتون. یه چیزی بناست پیش بیاد که لازمش اینست که اولا ما یه جایی باشیم که اون امکان گفتگو باشه. مثال سادش انقلاب اسلامی است. ما اگه که مثلا من مثال میدم، میگم هیچ وقت با آقای عبدالکریمی دعوتمونم چند سال پیش بود، گفتن گفته بود فلانی بیاد تو هم یه آب گوش بخوری، امکان نداره بشه با ایشون گفتگو کن. چرا؟ چون هیچ جا با هم نیستیم. حالا مثال آقای عبدالکریمی هم میزنم، شما اینا باید حواستون باشید وقتی میخوان بشینید با یه کسی گفتگو کنید در کجا، در چه سنتی، در چه تاریخی. مسلمونا در سنت طلوع انقلاب ببخشید اسلام داشتن شروع میکردن آروم آروم گفتگو را و مدارا را. پس حرف ما این است که ما مدارا، اولا انسان ها میتوانند با حضور در سنتی خاص و تاریخی معین به فهمی برسند. نشده اون فهما، ولی امکانش هست. که محصولش چیه؟ که محصول و برایند گفتگوی طرف این است. یعنی ما اگر گفتگو یه طرف این پیش نیاد، هیچ وقت چیزی پیش نمیاد. من دارم مسلمونی خودم رو انجام میدم، شما مسلمون خودم، هیچی پیش نمیاد. خب حالا میخوایم یه چیزی پیش بیاد، شرطش این است که در یه سنتی که حاضر شدیم گفتگو به معنای این که من و شما مدارا کنیم تا در این گفتگوی طرفینی اون چه باید پیش بیاد پیش بیاد. خیلی عجیبه. حالا مثال نزنیم، واقعا میبینیم که این مسئله نگاه که داشته اونا که اصرار بر گفتگو دارن، خیلی خوب دارن این مسئله را برای یه آینده مد نظر میگیرن. اینجور بریم، بدون آن که نتیجه نهایی گفتگو از قبل قابل پیش بینی باشد. این خیلی خوبه. یعنی فقط میدونیم، دوباره بلدین دیگه، میدونیم باید یه چیزی بشه به اعتبار این که چیزی پیش اومده است که این هنوز نه است. چیزی پیش اومده است، خیلی چیزی دیدم، خیلی خوبیه که امروز ساله خیلی عالی کرده بود که در ایام البیس این هنوز نه رو میتونیم باش، اصلا تیتر بحثم همین شد، هنوز نه. اینقدر زیبا بحثش بود که ما در این ایام البیس با این شرایطی که پیش اومده است و فتنه ها، باید متوجه باشیم که یه چیزی میخواد پیش بیاد که ایام البیس را پاس میداریم، برای اینکه دنبال یه چیزی هستیم که هنوز نه. خودش هم این واژه هنوز نه را چند بار تکرار کرده بود. خب حالا خسته دارم میکنم، بلکه رابطه دیالکتیکی در میان است. دیالکتیک خودتون بهتر میدونید، یعنی به اون معنا که ما هیچ جزمیتی در نسبت با هم دیگه نباید داشته باشه. این که میگم خوب نکته ایزا داریم هگلی بحث میکنیم. این انگار گفتم اینجا اون فرمایش حضرت آقا اخیرا فرمودن، این در رابطه با جبهه مارکسیستی به فویرباخیه. اینا هگل دو تا جبهه شد، یک فویرباخ ها اینا که اومدن وارونه کردن جریان هگل ها. هگل میگه به سوی بالا، اینا گفتن به سوی پایین. جمله مشهور مارکس اینه که ما هرمه به اصطلاح هگل ها وارونه کردیم. بعد فویرباخ ملحد دیگه جریان الحاد هگلی را به وجود آورد و همطور که میگن اونجا اصلا تضادش تضاده آقا مقابلش زوجیت ها گذاشتن، تضاد نفی هم دیگه است. اینجا نه، تضادش اینه که ما هیچ چیز را جزمیت براش قائل نیستیم ابدا. در خود هگل نفی وقت میدونیدم حتی اصلا این جریان تز و سنتز و آنتیتز اصلا تو جملات هگل نیست. اینا بعد ژول پولیتزر یه جوونه مارکسیست به اصطلاح ساخ که تحت تاثیر انگلزم هست. حالا اونا چون ما از اینجا از با سوادیم، چون ما زمان خودمون مجبور بودیم این حرفا مارکسیست داره بخونیم و اینا، جورج پولیتزر بود که این بحث تز و آنتیتز و سنتز مطرح کرد و خب دیگه تو مارکسیستا مطرح شد. این از اینجا عرض میکنم که بلکه رابطه دیالکتیکی در میان است و از این جهت گفته می شود فهم یک رخداد است که به گفته جناب گادامر با ادغام افقها پیش می آید. این خیلی نکته خوبیه. اولا فهم، پس اگه می گویم ما هیچی نمیدونیم چی میشه، پس وقتی پیش اومد یه رخداد شد. ببینه پیش بینی که نکرده بودیم که چی میشه، انظرم خیلی کم داریم از این جهت. ما هیچی پیش بینی نمی کنیم. ما در نسبت با هم دیگه یه گفتگویی میکنیم، در یه سنتی فقط افقی در پیش است. این خیلی جمله خوبی است. وقت ادغام افق ها یعنی چه؟ یعنی من بر اون چه که میدونم در پیش است و حاضر شدم در این تاریخ و شما هم که میدونین افقی در پیش است و حاضر شدید، اینا یواش یواش یه چیزی میشه که اسمش هم میذارین سنتز. طور نیست بذارین سنتزا، اما با قرائت هگلی بذارین سنتز. معلوم است که در سنت مدارای مورد نظر دین هر کدام از افراد افقهایی را مد نظر دارن. انصافا حالا این هست یا نیست؟ تا اینجا که بالاخره ما مسلمونا کنار هم نشستیم، حالا به خصوص تو انقلاب اسلام میتونیم یه خبری باید بشه. و آن مدارا در سنت تاری و آن چی؟ مدارا در سنت و تاریخی که افراد در آن هستند شکل گرفته است. آن مدارا، مدارایی که در روایت میگه و در بستر گفتگویی که پیش می آید فهم رخ می دهد. تا اینجا درست شد؟ فهم رخ می دهد. حالا به این معنا فهم تاریخی است. مقدمه ها را داشته باشید، مؤخره به خوبی نتیجه میده. فهم پس پیش ما باید در یک سنتی حاضر باشیم، گفتگویی بکنیم، هیچ پیش بینی هم نمی کنیم، بعد یه مرتبه ببینیم پیش اومد. خب ممکن است یکی که بیرون از سنت تاریخی بشه بگه این اصلا پارادوکسیکال است، راست میگه، هیچی نمیفهمید، ما هم هیچ وقت نمیتونیم باش حرف بزنیم. اونی میتونه با ما حرف بزنه و ما باش حرف بزنیم که حضور در یه سنت را هر دو تامون تجربه کردیم، میدونیم هم که این سنت نهفته هایی داره و بعد میشینیم در این گفتگو به شرط مدارا، یعنی به شرط دیالکتیک، به شرط اینکه هیچ جزمیتی نباشد، فهم رخ میدهد. پس فهم تاریخی است و بدین لحاظ فهم امری است تاریخی و همواره رو به جلو. با توجه به این امر نظر میکنیم به روایات. حالا من چند تا روایات میخونم دیگه، خودتون بهتر از من بدین واقعا. حالا شما حساب کنیم با این دید پیامبر خدا صلوات الله علیه دارن با مسلمونا حرف میزنن، این مسلمونا دور هم میشستن، حالا حضرت بهشون میگن که مثلا مدارات و ناس نصف الامر و رفق و بهم نصف العش. آقا با مردمی که در این تاریخ حاضر شدن خب مدارا کن، چرا تو میخوای خودت تحمل کنی؟ نمونه برعکسش امویانی که مسلمون شده بودن، امویانی که مسلمون شده بودن درست عکسین، برعکس امیرالمومنین. یعنی اموی‌ها شدیداً یه برداشت از خودشون میکردن و تحمیل میکردن. معلوم است پیامبر پیش بینی کردن، میفرماند مدارات ناس نصف ایمان است و رفق به همین مردم نصف العش. حالا این یکیش خیلی جالبه، رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس. ببینید پس معلوم است یه کسی داره این حرفا میزنه که داره به عقلم فکر میکنه، داره انسانها را زنده و فرهنگ دار بار میاره. جمله حضرت اینه که رأس العقل بعد از ایمان، یعنی حالا که میخوان عقل رو مد نظر قرار بدین بعد از ایمان چیست؟ مدارات و ناسفی غیر ترک حق، من بدون اینکه حق چی بشه ترک بشه. یاد جمله حضرت آقا افتادم که حجاب یک ضرورت شرعی است، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نکنند نباید اونا را از متهم اتهام بیدینی و غیر انقلابی بیسد. ببینید غیر الحق، ما که نیومدیم بگیم که حجاب را نفی کنیم، میگه تازه مدارام که میخوای بکنی فی غیر ترک حق. بعد میفرماد و من سعادت المرئه خفت لحیه، سعادت مرد نیست که خیلی اهل دعوا و نزاع و کله گیری نباشد، ما که اینجور نیستیم دیگه، بلدین دیگه در سیره اهل البیت سیره اینست که تا میشه مسئله را با مدارا حل کنیم، حتی وقتی که لشکر یزید اومده است جلوی ابو عبدالله واسطه است. اینا آدم اینجوری نگاه کنه وقت دونا دارم میگیرم. و من فکر میکنم با این قرائت روایت را حالا بعد خودتون بخونید، یه روایت خیلی جالب است میخونم و دیگه باقیش با خودتون اگه پیدا کنم. روایت اینست که بله میفرماد همون صفحه 276 خیلی عجیب است، پیغمبر میفرماید امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. برام خیلی مهم بود این روایت که خدا به پیغمبرش بگه همون اندازه که واجبات را باید به مردم متذکر بشی، مدارات الناس امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. خب این مدارات خیلی معلوم است که دین ساز است، انسان ساز است، تاریخ ساز است. ما این مدارات را تبدیلش کردیم به یه امر اخلاقی فردی و عملا جهان اسلام از جهانی که باید درش حاضر می شد محروم شد. عذر می خواهم، من یه سطری نوشتم بعد از این روایت که خوندم می خونم. زیرا در چنین فضایی است که انسان‌ها احساس می‌کنند می‌توانند وارد تاریخی شوند که با انقلاب اسلامی شروع شده و انقلابیون به آنها سختگیری نمی‌کنند. مال مایید، خیلی تعبیر عجیب بود. حالا این مرد الهی چطوری گفت؟ دختر بی حجاب گفت یا کم حجاب، حاج قاسم میگم گفت دختر ماست، نشون میده که داره بهش میگه که تو حق داری در این تاریخ حاضر بشی. و معلومه وقتی تو این تاریخ حاضر شد بود خودش رو عملا دنبال میکنه. ببخشید
ما بیام تو نکته قبلی، بحث خودآگاهی تاریخی و اهمیت آزادی از سکنیش. به نظرم یه بحث خیلی خوبه و انگار همینجا صراط گونه است. حالا اشاره هم کرد آخر کار نسبت این مسئله، چون یا ما ناخودآگاه با نقد تکنیک در تقابل با تکنیک قرار میگیریم یا با نقد یا به هر صورت یا در همون دامنه خود تکنیک
اسارت تکنیک.
و اینکه انسان بتونه این درک این مسئله داشته باشه. خب یه بحثی بود که یادم هست حضرت آقای ساطب شهید چمران این نکته رو متذکر شدن که چمران چیز جمع نشدنه رو جمعش کرد، چون همیشه میگفتن بین تجدد و سنت جمع شدنی نیست و چمران اومد این کارا محققش کرد و در تاریخ
تو فهمش از تجدد آقای بازرگان نبود، هرچند با اونا یه تمانه بود، ولی اومد برداشتی که امام خمینی از جهان جدید داشت و پذیرفت.
بله من بیشتر بخواهم میگم این تأکید شما رو خصوصا اونجا که خط آخر صفحه 272 و انسان به عنوان حوالت تاریخی مستعد شنیدن نوای نظم علمی شد. حالا بخواهم بگیم که نظم نوین جهانی هم همینه، یعنی نظمی که با انقلاب اسلامی شروع شد، نظمیه که ما انگار ما اول جنگ ست عملیات انجام میدیم با نظم نوین جهان موجود، یعنی با ارتشی که دو جهان موجود تو تکنیک جهان موجوده و هر ست جنگ رو شکست میخوریم. از اونجایی که میشینیم به تعبیری برای خودمون یه نظم دیگه ای را انگار پاشوایی میسیم، انگار پیروزی ما محقق میشه.
مناجات شهید اصل باقری و بعدم ابتکارات
و امروز هم روزه عجیبه. خود روز شهادته حسن باقری هم
خدا رحمتش
کنه. این چیه که این حالا من از اینجا پایین گفتم یه نظم جدیدی ما رو میخواد متذکر بشه. حالا مثلا ما تو خود فضای کلام به نظرم خوبم تاکید کردید آن چیزی که امروز ما داریم احساس میکنیم در نسبت با حرفای رهبری قرار میگیرم، مثلا امسال سال دانش بنیانه. خب من دارم خودم حالا حداقل با جمعای مختلفی روبرو هستم، میبینم کسایی که اصلا نگاهشون نگاه سرمایه داریست افتادن دنبال این که برن یه شرکت دانش بنیانی رو به قول معروف ثبت کنند و بتونن به قول معروف یه وامی بگیرند و بتونن به واسطه اون وامی که میگیرند و برای اون سرمایه که از سرمایه خودشون است بیفزاین. هنوز من احساس کنم مساز کارهای
اینا همون پوچی دوران نصیبشون میشه.
این یه موقع از این ورقه سست نصیبشون میشه. من حرفم اینجا اینست که ما با یک جریان چی بگیم کج‌فهمیه توی فضای دینیمون روبرو هستیم که مسئله را نمیره دوباره به مسئله درست روبرو بشه و این خطر این هست که دوباره همین ها همین اتفاق بزرگی که بناس کشف چون آخر انسانه، ما نمیتونیم که بیان بگیم که تقدیر انگار این عالم داره به خود این همین انسان رقم میخورد به معنی لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اینی که خدا اراده کرد از جهان جهان رجوع به مستضعفین بشه یه بحثه، اینی که آیا این هم حقیقت الان محقق میشه به نظر در نسبت با ما معنا پیدا میکنه. خب حالا اینجا احساسم اینست که ما وقتی نگاه و نگرشی که حالا تاکیدتون به نظرم این که خانه وجود ما میشه، یعنی وجود ما تو اون مسئله معنا پیدا میکنه و علم و تکنیکم مثل یه نماز شبی که انسان رو میتونه سلوکش بده، خود تکنیکم میتونه و کشف علمی هم انسان رو میتونه سلوک بده. یعنی احساس میکنم آنچه که مثلا فرض میکنم تهرانی مقدم و اینجا مثال شهریاری از شما آوردی، اینا آنچه که با قول معروف این کشفشون حس حضور بهشون دست میده شاید با نماز شبه براشون اتفاق نمیافتاد. نمیخوام نفیش کنم بابا، میخوام میگم این اتفاق این نحو حضور تاریخیه که روش دست گذاشتیم تو باید روش ما بمونیم. یا همون تعبیری که حضرت امام دارن میگن 40-50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، یک بارم یکی از این وصیت‌نامه شهدا رو بخونید. و یعنی یه نسبتی که انسان برقرار میکنه در این تاریخ انگار کشف حقیقت حقا میتونه با خودش داشته باشه و اتفاقا خودش تا تون بستر به یک رشد تکامل بیشتری دست پیدا کنه و از اون طرف هم انگار فقر بیشتری از خودش رو میتونه تو این عالم پیدا کنه. ما احساسم اینست که ما یه تاریخی هستیم که فقرمون فقط در نسبت با گناهایی که میتونیم بکنیم و این آسمه علا پیدا میکنه. اصلا من دارم نماز شبهه فکر میکنم، مثلا همه میگیم الهی العف، این الهی العف ما در چه نسبتی واقعا معنا پیدا میکنه؟ آیا مثلا شاید مثلا توی تاریخی در نسبت به گناهانی که انجام داده شخص این حس براش ایجاد میشد و اون حالی که میگفتن که شخص مثلا اینقدر گریه میکرد که مثلا شخص بیتاب میشه، من احساس کنم دیگه نمیشه، انگار همین که میگم نمیشه، یعنی اینکه این حضور حق تو این تاریخ در نسبت با این تاریخ، یعنی در نسبت با این تکنیک معنا پیدا میکنه و اتفاقا اون زار زدنه انگار اینجا معنا پیدا میکنه، اون زار زدن حقیقیه. من دو سال پیش بود این بحث ماسک بود، من جالب اینجا اینه که شب لیلت و رقائب تو بهیار سند بود، وقت اینا خب سه روزه یه دستگاه ساخته بودن، یعنی یه روز دیدند برشان شروع کرد به ساختن، روزی چهارم که ساعتی یک شب بود ما شب لیلت و رقائب اونجا بودیم، اولین پد این ماسک اومد بیرون، یعنی من خودم اونجا بودم که با چشمام اینا تظاهر کردم. بعد خب بچه ها یه دفعه یه خوشحالی عجیبی گرفتشون، که بعد مهندس در اومد بهشون گفت که خیلی هم خوشحال نباشین، شما نشون دادید که میتونید تو چهار روز چی کار کنید، پس منتظر یه کارای بالاتر از این باشی. من گفتم این همین لیلت الرقائبه، لیلت الرقائب یعنی رقبتی که میشه باش
بازم جلو رفت،
بازم جلو رفت، هنوز نه ای که شما دارید میگین احساسونم اینجا پیدا میشه، این گاه این هنوز نه، دوباره میریم توی یه فضای ذهنی که از قبلا باش رو به رو بودیم و این هنوز نه رو دوباره توی جای دیگه میگردیم دنبالش که هیچ وقت پیدا نمیشه. انگار باید همینجا تو نسبت با این تکنیک و نسبتی که انقلاب اسلامی با این وجه تاریخی خودش پیدا کرده به نظرم باید روش فکر کنم. ببخشید خیلی حرف زدم.
فرما
حکمت اول که فرمودید این که شما یه مقایسه کردید بین این که انقلاب اسلامی از اون ساحت قدسیش یه مرتبه افتاد تو سیاست و یا مثلا تکنیک از اون ساحتی این که کشف حقیقت بود افتاد تو ابزاری تکنیک و تبدیل شد به ابزاری تکنیک، باز حالا یه مثال دیگه بخوای بزنی اون مثلا این که قدیری و به سقیفه محدود میشه و این، حالا سوال پیش میاد که چی تو میشد که این پیش میاد، یعنی این که به این صورت همه چیز یه مرتبه میاد در محدودیت قرار گرفت. بعد من احساس کردم که شما تو بحثی بعدی با این فرهنگی مدارا که مطرح کردید میخواید همینو بگید که ظاهرا با فرهنگی مدارا میشه تمام اینا رو به یه سامانی رسون، یعنی مثلا هم خود مسئله تکنیک را از اینکه ما ابزار ببینیم با مدارای مدارات و ناس میشد و همین صحنه گفتگو که بعد باز میشد میشد این مسئله را حلش کرد، یا مثلا تو خود انقلاب اسلامی هم تو همین وقایع اخیر اینجور که ما تجربه کردیم با گفتگو و مدارات و ناس میشد اون وجهه سیاسی را که الان همه جوان و نوجوان ها دارن وجهه سیاسی شو میبینن که اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتن، با مدارات و ناس ظاهر میشد اون به چه قدسیش رو تذکر داد یا خود همون سقیفه ای که
چرا، برای اینکه میدونیم تاریخ چیز دیگه است، همراهی با اون تاریخی که شروع شده است در صدر اسلام چیز دیگه است. حالا سقیفه میخواد هرچی هم تلا جالبه سقیفه اومد باز زود امیرالمومنین ریسمان به گردنشون خیلی عجیبه انداختن که بیا یالا بیعت کن، خب یعنی من مثل که یه چیزی دیگه شد، ولی دیدیم که اون افقی که باز شد با اسلام امیرالمومنین درش قرار داشتند و رفتم جلو، همین هم همین است که اونا را مضطرب نمی کنه، دائم هست که همه تعجب میکنن از آرامش امیرالمومنین. حضرت زهرا این خطبه را متاسفانه جاشا خودی خطبه نشون میده جاش خیلی عجیبه، من به فقهای تلویزیون گفتم من اگه تو خونمون بیان میتونم حرفامو بزنم اما توی استودیو نمیتونم بزنم، اما جان برام مهمه است که گفتم ظهور کنه. آخه این کلمات بسیار چی میگون شما عجیب آسمانی است، نمیدونم لغت وجودی است. ببینید اگه حضرت در تمام عالم وجود حاضر نباشن این کلمات در نمیاد ازش، سجلالو خیلی بلاغت فوق العاده است، معلومه است که خب هر کی اینو ببینه میگه آقا این کلمات ها کسی گفته است که تماماً در یه آرامش مطلق است یا عصبانی است رفت است یقیه خلیفه رو بگیره. اصلا از این خود به بر نمیاده. بعد یه جوری گفتن که اونجا هم داره حتی میدین برخورده تون داره میکنه، اما برخورده حکیمانه به انصار که میگه چه نشستین. فضا فضاییست که در یه آرامش کامل این کلمات گفته شده است. کلمات تیزه مثل خودی قرآن. قرآن گاهی میگه که لهم عذابون علیم، ولی لهم عذابون علیم بعضی ها مرز که خدا هم خود مردم ها جهنمی کنه، اتفاقا میخواد مردم ها بهشتی کند که دارد میگه که اینجوری شما ساقط میشید. نه از اینجا درس کردم که اتفاقا مقابل سقیفه، حالا سقیفه را ببینید با این تندیاش در یک حیات متین عمیق حاضر است و اینان که حاضرند با مدارا به معنای اینکه گفتی بشه تا حقیقتی بیشتر ظهور کند به میدون اومدن و رقیبه اینا و نپذیرو. ما خودمونم تو همین فتنه های اخیرم ببینید دیگه بیشتر میدونید ما میدان گفتگو را باید تلاش کنیم حاضر بشیم درش و هنوزم دشمن نمیخواد بذارید، اما اگه حاضر بشیم و بلد باشیم گفتگو بکنیم یکی از چهره های انقلاب روشن میشه و حتما هم روشن میشه. یعنی ما تو این مضطرب نیستیم که از این جریانایی که پیش اومده میگویم ما میتونیم یه راهی که داشتیم میخواستیم در به در پیداش کنیم پیدا شد، بهتر پیدا شد. ببخشید حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. بین این دو تا مطلبی که فرمودید من این به ذهنم رسید که بین خب ما باز توی مسئله سیاست هم با همین مسئله تکنیک رو بروییم در واقع. حالا اون چیزی که در واقع مثلا دنیای امروز با وجه کنترل خیلی در واقع یگانه میشه، یعنی ما یه مشکلی که اونجا داریم باز اونجا هم دوباره یه نحوه تکنیک زدگی انگار در ما هست که خب راه عبورش هم شاید همین مسئله مداراست. یعنی اگر ما بتونیم در واقع به اون عقلی که در دنیای امروز هست رجوع بکنیم، از اون تکنیک زدگی که حالا به نظر من یه صورتش توی توجه به علوم انسانیه، یعنی علوم انسانی که حالا به نوعی حالا جلسه پیشم من عرض کردم که مقداری ما علوم انسانی رو حالا به جهاتی کارآمد می‌بینیم که خب میتونیم باش مردم رو دسته بندی کنیم، طبقه بندی کنیم و حالا نهایتاً اون محتوای اسلامی خودمون رو مثلا بذاریم توی این مسیر مثلا روشمند علوم انسانی، که من احساس میکنم ذره این همون تکنیک زدگیه منتها تو ساحت به اصطلاح مثلا سیاست. یعنی یه نقطه ای رو در واقع ما یه مسئله ای رو باش مواجهیم که به جای مواجه شدن با عقل دنیای جدید که حالا شاید تو ساحت فلسفه خیلی بروز پیدا میکنه و به تعبیر ما به یک خودآگاهی میرسیم نسبت به دنیای امروز که جای حالا حتی اون تکنیک رو در عالم انسانی هم پیدا میکنیم، یعنی اون جایی که در واقع مثلا میگیم فناوری، حالا اگر بخوایم بگیم مثلا یه فناوری های نرم داریم که اینا خودش رو توی سیاست نشون میده، ما اونجا دوباره با یک مواجهه‌ای با مسئله تکنیک و فناوری روبرویم که حالا اصطلاحش شد بگیم همین تکنیک زدگیه و نمیتونیم آزاد بشیم ازش، گرفتارش میشیم و به جای روبرو شدن با عقل دنیای جدید با یه نحو علم زدگی و تکنیک زدگی روبرو میشیم و بعد خب نهایتاً همون اتفاقی که شاید مثلا یه صورتش توی آموزش پرورش ما نسبت به دانش آموز اتفاق میفته، یعنی ما پر از مهارت‌های آموزشی هستیم و دانش آموز هم سر کلاس گرفتار ماست ولی گرفتار بندهای نامرئی و خب خودش نیست، نمیتونه خودش باشه هیچ وقت، انگار گرفتار اون مفاهیمی که حالا یه وقت در اوجش هم حتی مسائل دینی باشه، یعنی نسبت آزاد و انتخابی باش نداره. همون چیزی که مثلا شما میفرمایید توی نکته بعدیش که مسئله مداراست، یعنی شما اون روح مدارا رو توی این نسبت تکنیک زده ای که ما تو آموزش پرورش داریم خیلی خوب میشه دید. که اگر میتونستیم واقعا روبه روبشیم با عقل دنیای امروز، شاید آموزش پرورشمون این نبود. این رو من عرضم به خاطر این عرض کردم که شاید اون واژه مدارایی که حالا توی حالا نکته بعدی شما فرمودید، شاید صرفا مثلا فرض کنید که یک مفهوم اخلاقی همونطوری که شما گفتید تلقی بشه و نتونیم جاشه تو دنیای امروز پیدا کنیم، باز به نظرم اونجا اگر ما بتونیم به این عقل دنیای امروز توجه کنیم، مدارایی پیش میاد. اون مدارا خودش شاید تو آموزش پرورش ما به ما نشون بده، شاید مثلا نمیدونم توی جای مختلف تو نیروی انتظامیمون بهمون نشون بده، و به جای اینکه گرفتارش باشیم و هر روز با یک مهارت جدید تو نسبت با مردم عمل بکنیم و بخوایم کنترل بکنیم، مجال آزادی فراهم بیاد و شاید این مدارا اونجا معنی پیدا کنه، چیزی که خب تو خود حضرت آقا هست، یعنی اون بیانی که آقا دارن نسبت به حالا مسئله سیاست، خب اون آزاد شدن از این روح تکنیک زدگی تو سیاست رو میشه دید و انگار مجال بیشتری برای مردم اونجا هست، نسبت آزادانه تری هست. این حالا نکته بود که من گفتم شاید
نکته خوبه. من خواهش می‌کنم روی این نکته رفقا بزنید. مثلا چی تو میشه که جهان مدرن مجبور شد که با کنترل بخواد بقیه آدم‌ها را در اختیار بگه؟ خب برای اینکه سنت جلوشون نگذاشت که حس کنن در اون خودشون را میتونن حاضر کنن و هم دیگه را درک کنن. شما سنت تاریخیشون را ازشون بگیرین رفت دیگه، یعنی تقریبا شاید گفت بگم که همون روزای اول به قول خودشون فاوست اومد دزدید از ما، شیطان اومد دزدید، ولی بود است دیگه. یه من مدتی اینا چشیدن که همه دست ها و قلب ها پیش هم بودن برای اینکه جهانشونو بسازن، خیلی هم تلاش کردن، شب و روز هم تلاش کردن. عین همینا ان خودمون، یعنی اینا ول نکنیم، ما در ازای حضور در یک سنت بجن که همه کنترل کنیم تازه گفتگو شروع میشه. ما باید یه جا تاکیدمون را نگذاریم از دست برن، تو این حضور اول اینا حل کنیم، گفتگومون را در ازای یک همچین حضوری پیش میاریم. دیگه من به شما چیزی نمیخوام، آخه من چه ترسی دارم که به شما تحمیل کنم یا شما به من تحمیل کنید؟ وقت گفتگو هم معنی میده، هم که به قول شما ذاتش مدارا میشه. اینکه خواهش میکنم با اینکه همه مستحضرن غفلت نکنیم، ما همه نظرم از که اگرم بخوام یه بحثی داشته باشیم اخیرا با یوروفوا، اولین حرف بنده این است که آقا ما مشخص کنیم تو کدوم تاریخ هستیم. دو تا تاریخ که بیشتر نیست که، یه تاریخ جهان مدرن است، یه تاریخ هم که مقابلشه. اگه تو در تاریخ انقلاب اسلامی، ببخشید، تو در تاریخ مدرنیسی، پس میپذیری در تاریخ انقلاب اسلامی هستیم، حالا میتونیم با هم گفتگو کنیم، وگر نه بی خودی معطل میکنیم، کارم به جایی میرسه که طوری نیست. بالاخره اسلام یه جاشم خشونت داره، تقابل داره، مبارزه داره، اون وقتی است که دیگه امکان گفتگو و مدارا به جهت اینکه رفته است از بیرون تاریخی که ما شروع کرده شروع میشه. اجمالی است بحثا، ولی بحث خوب است که چی تو شد که کنترل اومد وسط، چه در جهان مدرن چه در خودمون. ما مردم خودمون هم داریم میخوایم کنترل کنیم از دست نره، درست هم هست، ولی اینکه نمیدونن مردم کجا. اول انقلاب چون مردم میدونستن کجا، قصه همه میخوردن، حالا میخوان جیب همه خالی کنن.
ببخشید آقا، من این نکته هم حالا عرض کنم شاید بد نباشه، این که ببینید ما حالا توی فضاهای فکری یه نقصی که به نظرم حالا حتی تو فضای انقلابی ما هست، اینه که همونطور که گفتم به مسئله فلسفه توجه نمیشه. یعنی اکثرا ما اون جایی که میخوایم برای انقلاب فکر کنیم با علوم انسانی میخوایم فکر کنیم. این من به نظرم میاد خود ریشش ها یه مقداری تو هنوز خود مسئله غرب زدگیه. چون ببینید هم خود غرب در امروزش، یعنی حداقل در دوره توسعه پس از هایدگر مثلا در نظر میگیره، یه بی توجهی نسبت به فلسفه داره. یعنی فلسفه براش چی نیست؟ فلسفه همین بحثی که همیشه دکتر داوری هم تذکر میده که فلسفه به کاری نمی آید. دنیای امروز و دنیای توسعه هم دنیای کارآمدیه، لذا فلسفه اصلا جایی نداره. و خب این میگم ریشه‌اش یه مقداری تو خود همون غرب زدگی ماست. این که مثلا دائما اگر شما توی محافل مثلا حالا فکری خودمون مثلا بخوای بشین حرف بزنی، اگر باب فلسفه باز بشه خسته میاد، یا حتی بعضی ها که خب شدتش بیشتره و دشمنی میکنن، یعنی میگن اصلا اینا خلاصه نمیذاره کار کنیم. این به نظرم ریشش توی همین ماجرای غرب زدگیه، یعنی یه نسبتی ما با غرب گرفتیم که تو اون وجه کار آمده غرب که به نظرمون علوم انسانی هست برامون خیلی مهمه، و اونم خب وجه کنترل جهان.
بله اون در واقع خودشون هم میگن چون به مشکلاتی افتادیم علوم انسانی میخواد این مشکلات رو کنترل کنه. اصلا چرا به این مشکلات افتادید که میخواد با علوم انسانی وصل پینه کنید؟ چرا حرف نرسه؟ فقط رو اون مسئله به نظرم باید بازم فکر کنیم. وقتی ما میگم فلسفه، آیا اون همون دعوت به تفکری نیست که طرف جهان خودش را و خودش را، یعنی اگه تفکره بگم دو تا چیز بیشتر نیست دیگه، که انسان خودش را درست پیش خودش بیابد و جهانی که درش هست، جهانم منظورم جهانی دنیای بیرون نیست، جهانی خودش، کانتی میخوام بگم، این دو تا را باش در میون بگذاریم، این در واقع داره تفکر را با خودش همراه میکنه، که در واقع بازم ببخش یکی ایسا چون انسان اگه جهان خودش را بشناسه در واقع خودش را دارد در جهانی که خودش هست بشناسه، و ما اینها را کم داریم، ولی عجیبه که امکانش را خیلی داریم، یعنی خدا را شکر امکان این که ما این حضور را به خیمی پرسن اصلا مثال میزنیم، حالا توی این اعتکاف ها میخوان صحبت کنن، چه اشکال داره که توی این اعتکاف، حالا که مخاطبه ما به حمد الله آماده است، همین هویتی که در جهان خودتون پیش خودتون با چه حضور و گستردگی میتونید در مأوا حاضر باشید. ببخش
خیلی
ممنون.
در رابطه با این روایتی که فرمودین، یه آیه ای هست که سوره بقره آیه 83 فرماد قولو للناس حسنا، علامه فرمان این قولو به معنای صرف سخن گفتن نیست، معاشرت، ارتباط گرفتن، و حالا هم شامل
بله جای دیگه هم داره.
گفتم شاید با این روایت هایی که مدارا طرح میشه شاهد قرآنش این باشه. اینجا باز رو کلمه یه ناس که هم تو آیه ذکر میکنه هم تو روایت، حالا ناس رو که وسعت داره دیگه، اینجا فقط محدود به مسلمان و مؤمنین نمیشه، تو فرمایشتون که این ماهیت تکنیک باید فهمیده بشه، را مراعات و ناس، مدارات و ناس اینجا چه شکلی میشه؟ یعنی ما با مردمی روبرو هستیم که نیاز، احساس شدید نیاز به همین ابزار میکنه و غیر از اینم تصور نمیکنه. از طرفی هم تا ما اون ماهیت تکنیک برامون درک نشه، اون جهانی بین دو جهان که فرمودید و انقلاب اسلامی باز ماهیتش درک نشه، اون نقش تاریخی که باید مردم بفهمن چیه توش هستن به یه تعبیری، اما باز مبهمه.
بله.
یه اشاره کردید به دانش بنیانها، حالا از جهتی هم دانش بنیانها بعضیاشون در حقیقت تلاش میکنن که مشکل فعلی مردم رو حل کنن، یعنی میرسه به اینکه فلان ابزار رو نیاز داریم و باید تولید بشه، خارجم که به اون نمیده. یه اشاره هم آقای موسویان کردن به این موضوع که شاید از یه جهت با این بحث خیلی سخت بشه که از طرفی طرف احساس کنه توی مراکز دانش بنیان معزلی از مردم حل میکنه، و ما حالا با این بحث متذکر بشیم که آقا نه، تو اصلا تو سنت تاریخی امروز یا شرایط امروزی حضور نداری، یه مقدار مدارات یا حسن قول اینجا کار سخت میشه که هم درک اون موضوع هم تبیین این موضوع
مقدار حالا مثلا اینا متذکر بشم که تو بحثا شاید مدارات و ناس به این معنا باشه که در نظر گرفته بشه طرف الان نیازش چیه، در این حال اون افقی که با انقلاب اسلامی بهت متذکر شد را گفت.
اون که میگوندم مهمه، ما واقعا خیلی سخت فکر کردنه که طرف اینقدر مسئلش نیاز و معیشتش است که حالا بخوایم بهش بگم که آقا تو در ماهیت تکنیک به عنوان یک حضور تاریخی باید نسبت دا با نیاز رو تعیین کنیم. اما گاهی وقت شروع میشه، یعنی ما بدونیم که چه چیزی اصل از شما که نمیتونی با این جوون که فعلا عصبانی است از این حرفا بزنید، اما به نظرم خودمون مد نظرمون باشد که این بیش از این که میخواد با این چیزها نیازش رو برآورده کنه، نیازش نیست که بست وجود خودش رو حس کنه، اگزیستانس خودش حس کنه. این که میگم منحصر به شاید بگم یکی از تلاش های اصرار داره هایدگر تو همین جاست دیگه. هایدگر که نفی تکنیک نمی کنه، میاد میگه که انسانها را در همون اگزیستانس خودشون حاضرش کنید، اون دیگه هرچی پیش اومد برش پیش میاد. من نظرم از ما میتونیم، ما هم باید این کار را بکنیم که مخاطبمون را بهش متوجه کنیم که اگر میخوای از پوچی آزاد بشی با هزار تا از این مسئله هم نمیتونه حاضر بشی، مسئله در مسئله پوچیست، ما هنوز نتونستیم با مردممون درمیون بذاریم که مسئلت مسئله پوچیست. خب چرا برمیدارد هی اشرافیت را دنبال میکنه؟ داره یکی از گله هایی که رفقا دارند و به حق هم هست، اصلا چرا تلویزیون ما میخواد جای گزین کنه یه چیزای اشرافی را مخاطب قرار میده که چی به اینا میده؟ حالا صد تا برنامه مذهبی هم برای اینا بسازی، چون داری به اینا یه جهانی میده که جهان پوک و توهمی است، عملا اون برنامه مذهبی آدم به دردشون نمیخوره. ما این ور شروع نکردیم که لااقل یواش یواش این متوجه باشد که اون چه که معنا براش داره بیش از اون که اون نیازهاش باشد این قسمته. نتیجه چی شد؟ دیدین که بخنده نخند اومده هر کاری میکنن با مردم که دول میان پول میخوان دلار میدن به مردم، دوباره میان یه جور دیگه بنده خدا این رئیس بانک مرکزی با یه فکری دیگه اومد، متوجه نشد که این مردم ها میخوایی تو باشون رابطه برقرار کنی، این مردم ها اول باید یه جای دیگه حاضرشون کنی، کنارش میتونی اون وقت اون برنامه ده اجرا کنی. طرح مقابلش مثلا آقا یاسر جبرائیلی یه طرح دیگه دارد کنن، هیچ هم اینا هیچ کدوم عملی نمیشه، تقریبا هیچ برنامه ای عملی نمیشه، به جهت اینکه مردم در معوایی که به نام انقلاب اسلامی خودشون حاضر نمی کنن. اول انقلاب درست عکسش بود دیگه، چون که مردم خودشون رو در معوا حس می کردن خیلی راحت امام گفتن که هر کس نمیتونه بیاد جبهه خرجی یه پاسدارا بده، دیدین که خیلی ها دادن، پیر زنام دادن و من خودم ماشینه این یه ماشین بود دمه این چار سو فقط طلا بهش آویزون بود، طلای مردم، ای کاش عکسش شما میده زاده باورش بده، یه ماشین از دست بندای مردم ها اینا، این ماشین فقط این دو طرفش طلا آویزون بود، اون کشو یعنی ما که اینا تجربه کردیم، میخوام عرض کنم به هیچ وجه ما نمیتونیم از این کوتاهی هم. یعنی همین که آقا میفرماد ما از حجاب کوتاه نمیام، یا میفرماد از حق که نمیشه کوتاه آمد، تو دل این او وقت بله حالا مدارات و ناس معنی میده اینا. و به نظرم این جلسه یکی از حسناش همینه که اون اصول را بگیرد و در دل این اصول حالا ببیند کار چطوری کار بردیش کنیم، ما در کار بردی کردنش کار داریم. اما باور کنید همین حالا هم تجربه نشون داده است، حتی تو آموزش پرورش معلمایی که خیمیان نه بچه ها باید شما خیلی مهم بشین و مهندس بشین و دکتر بشین و خلبان بشین، بعد معلم دینیاشون که با یه متانتی اینا را به خودشون برمیگردونن، آمار نشون داده است معلم ها اینا رو بیشتر دوست دارن، عصبانی شدن از دست معلم های دینی که چرا شما رو بیشتر محصول کدوم معلم ها دین رو میگم، اونایی که اینا رو به خود هویت تاریخیشون به زبانهای مختلف برگردوندن. و پس معلومه است هنوز مردم واقعا من تعبیر وجدان حضور تاریخی را به کار میبرم. شهدای ما کاری کردن با این مردم که با همه این حرفا یه وجدان تاریخی توحیدی درشون هنوز قابل تذکره. خب خواهرها بفرمان جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رو این صحبت صفحه 272 که فرمودید مستعد شنیدن نوای نظم علمی میشد، یه صحبتی دکتر داور تو کتاب دربای قبل داره میگن وقتی شما بشنوید زبانتون باز میشه، وقتی انگار سیطره قدرت مانع شنیدنه. چرا؟ چون هی میخواد حرف بزنه، وقتی میخواد هی حرف بزنه دیگه انگار گوشی برای شنیدن هم پیدا نمیکنی. خب وقتی گوشی برای شنیدن نداشتی، حرفی برای گفتن هم نداری. بعد من احساس میکنم طبیعت شعور داره، وقتی طبیعت شعور داشته باشه محرم از نامحرم میتونه بشناسه. یعنی انگار برای زبان باز کردن طبیعت محرمیت لازمه. اگه محرم بودی حرف میزنه، تو گوشی برای شنیدن پیدا میکنی و کار جلو میره. من یادم تو کتاب تمدن زایشیه یه جمله ایشون از شهید آوین آورده بودی که طبیعتا اگه شما باش ارتباط خوب برقرار کنی میگه که من چه چیزایی دارم که در اختیار تو قرار بدم. وقتی اون طبیعت اون چیزا رو در اختیار تو قرار بده، سهل و آسون هم این کار پیش میره. اما انگار تو دنیای قبل چون زورکی میخوای یه چیزی ازش بگیری، این خیلی چیزا رو اصلا به تو نشون نمیده. حس میکنم اینجا که میفرمایید مستعد شنیدن نوای نظم علمی است، این هست واقعا. اما این نظم واقعا میتونی بشنوی، اگه شنیدی، اگه محرمیت اتفاق افتاد زبانشان باز میکنی. وقت اینجا انگار ما با ماهیت تکنیک میتونیم ارتباط برقرار کنیم. وقتی شما با ماهیت تکنیک ارتباط برقرار کردی، انگار مدار را تو جان شما ظهور پیدا میکنه. یعنی حس میکنم برعکسه، اینجور نیست که من زور بزنم که مدار داشته باشم. شما وقتی با تاریخی که ماهیت تکنیک ارتباط برقرار کنی، یا جای مدار تو وجوده انگار اتفاق میفته. وقت تا جاشا فهمیدی زور نمیزنی که تواضع داشته باشی، تواضع انگار وجود تو میشه. وقتی اینجا که میفرمایید چنین انسانی علم در خانه یه وجود او قرار میگیره، ده خیلی شبیه این میدونم که هایدگر میگه زبان خانه یه وجود تو میشه. انگار این علم و زبان خیلی با هم دیگه ارتباط داره. حالا نمیدونم چقدر درسته، این به ذهنم رسید. ببخشید.
بله. ما روح مدارا وقتی که میدونیم با طبیعت ها با انسان ها، اصلا آدم یه حیاتی جدیدی را در خودش حس میکنه. و خودمونم باید جدیتر رو این مسئله حساس باشیم. نسبت به همدیگه هم باید خیلی همدیگه را که حالا که تو سنت انقلاب اسلامی هستیم و شهدا را میفهمیم، پس هر کدوممون خیلی گشوده تر از اونیم که رو همدیگه حساب میکنیم. من نظرم از هر کی شهدا را میفهمه باید در یه جهان گشوده ای اون را ما در نظر بگیریم، ما باش صحبت داشته باشیم، ما باش مراوده داشته باشیم.
وقتی که احساس میکنم وقتی میخوایم روز زمین زندگی کنیم، لاجرمیم از اینکه با ابزار زندگی کنیم. بعد چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که حالا اسارت تو ابزار پیش نیاد. یعنی من یه فهمی نسبت به اون ابزار پیدا کنم تا بتونم ازش آزاد بشم و تازه عقل به صحنه بیاد. و وقتی اون عقل به صحنه میاد و یه فهمی بالاتر از اون ابزار به صحنه میاد، قطعا تو چرایی این که چرا این ابزار و چی یا چه چیزی نیاز دارم، حالا تعارض نگاه ها پیش میاد. یعنی این مدارایی که میگید اینجا میبینم که وقتی من میام بالاتر، یه چیزی برام پیش میاد که میخوام به این فکر کنم که چی نیاز دارم و چرا نیاز دارم، و این خب یه بودی از تفاوت نگاه به صحنه میاره. وقتی هم میگم چگونه، که خود طبیعت و حقیقت میخواد حالا تو قوه خیال من صورت ایجاد کنه و به صحنه میاد، دوباره یه دسته دیگه از تعارضات پیش میاد. و اونجاست که حالا این مدارایی که میگید اینجا تی این نسبت هر دو برام چه چراییه چه چگونگیه، انگار یا حالا عالم عقل و خیال اون جدی میشه. و احساس میکنم حالا بعضی وقتا هم تو صحبتمون انقدر توحیدی صحبت میکنیم یا انقدر تو عقلانیت میمونیم که اجازه جاری شدن اون رو به ساحت خیال نمیدیم. وقتی که بعضی جاها میبینیم مثلا تعارضات جدی میشه یا بعضیا فکر میکنن که تو فضای فکری نمیتونن مستقر بشن، برمیگرده به این نوع گفتگوی ما که فکر میکنه که من یه جوری دارم حرف میزنم که اصلا به زمین کشیده نمیشه، یعنی فقط تو عالم عقل مستقر میشه. و اگه متوجه این باشیم انگار اجازه میدیم اون اتفاقی که باید بیفته، اون صورت سازی که باید اتفاق بیفته تا باز به زمین جاری بشه، اون حقیقته به صحنه بیاد. اینجا فکر میکنم اگر یه ظرافت هایی انگار باید مسئلت کرد که هم تو اون بود عقل و تو همون بود خیال، انشاءالله خود حقایق هم از بالا هم از نمیدونم ساحت طبیعت برامون باز بشه تا اون راه باز بشه. احساس میکنم ما قفلیم تو اون فضای عقلی، یعنی وقتی میشینیم خیلی فکر میکنیم و در مورد صحبت میکنیم یکم اجازه سیرانش تو عالم خیال، یعنی اون صورتی که باید به صحنه بیاد تا اتفاق بیفته یکم گیره برامون. یعنی انگار برای شهدا یا تو نسبت اهل بیت نگاه میکنیم اینجوری نیست، اون جامعیت انقدر تو صحنه است که همش درک میشه. یعنی مثلا حالا فرض کنید حتی ما تو علمامون هم مثلا علامه حسنزاده آملیو داریم که هم فضای فلسفی هست هم حکمی هست بعد هم ظهوراتی داره، یعنی این جامعیته. یا همون شهدا که مثلا مثال شهید باقری رو زدید یا شهید شهریاری رو، انگار انقدر مستقرن که جاری میشه و انسان این تاریخ انگار اینو میخواد، یعنی اینکه جاری بشه و ببینه غیر از اینکه تو فضای عقل مستقر میشه تا اونو درک کنه اجازه جریان پیدا کنه و به صحنه بیاد. فکر میکنم اگر بتونیم جمع کنیم این فضا رو انشاءالله یه جامعیت امامگونه انگار میخوایم که امام هم از نظر فلسفی و حکمی ایستادن و هم جاری شد دیگه، یعنی اجازه بسترش ایجاد شد، فضاش ایجاد شد که حالا مستاخهاشو مثلا ما تو دانش بنیان هم داریم، ولی اینکه جاری بشه تو جامعه، تو مدارس ما، تو فضای فرهنگی ما، انگار اینجا یه ذره یه هنرمندی خاصی نیاز داره یا یه استقرار خودمون توی این فضا که باور کنیم باید بشه. نمیدونم، احساس کنم اینجا این ربط اینا شاید کمک کنه بتونیم بیشتر بهش فکر کنیم.
خود حاج قاسم نمونه خیلی خوبی است دائم مد نظر اون باشه، یعنی میبینیم که سردار جنگی این همه مدارا، یعنی مثلا من میخوام بگم حاج قاسم قهرمان مداراست. این مدارا در تولد یک حقیقتی به نام انقلاب اسلامی در بستره انقلاب اسلامی متولد شده، به همین جهت است یقینا ما آیندمون آینده است که همین جنس آدم‌ها ظهور میکنن. ما چرا تو این حیات خودمون را فعال نگر نداریم؟ حالا بهتر از من خودمون فکر کردیم که واقعا ما پدیده حاج قاسم را با این ابعاد مختلف، یه وقت اسم مثلا مثل من معلم بودم میگفتین مدارا، خب یه جوری بابا یه فرمانده رشگر فرمانده اینجوری با هزار تا مسئله از هر گوشه ای هم داره یه مسئله براش میبارد، در این حال در یک آرامش. این نشون میده در یه جهان وسیعی خودش رو حاضر کرده است که جنس انقلاب اسلامی سال. شاید رو این زیاد بتونیم بمونیم جمع این بحث رو، شاید بتونیم امروز رو خود شخصیت حاج قاسم سلیمانی خیلی خوب تجربه کنیم. و ادعای بندم این است که ما حاج قاسم ها در آینده در تولدی که پیش اومده از پیش میاد، انقلاب اسلامی حاج قاسم های زیادی را متولد میکنه و انسان ها در ازای این شخصیت خود گم شده شون را پیدا میکنن که شما بهتر از من اینا را میدونید. خب دیگه
اف صوفی بیا که خرقه سالوس برکشی.
آینده خبرش نیست، اون میره.
وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم
انشاءالله.
نظر فتوح صومعه در وجه می نهیم
و دیگه با یه آموختن و دینداری چی میگون کلاسیک نمیشه، باید که وسیع تر حاضر شد.
نظر فتوح صومعه در وجه می نهیم،
عجب،
دلق ریاب آب خرابات برکشیم. سر قضا که در توتق غیب منزویز، مستانه اش نقاب ز رخسار برکشید.
تقدیر ما تقدیره ی آینده دیگه است.
بیرون جهیم سرخوش و از بزم مدعی.
بله.
بیرون جهیم سرخوش و از بزم مدعی، غارت کنیم باده و دلبر به برکشیم. کاری کنیم ورنه خجالت برآورد، روزی که رخت جان به جهان دگر کشید.
انشاءالله داری میریم.
کو اشوه ایز ابروی اشوه ایز ابروی او تا چماه نو، گوی سپهر در خم چوگان زر کشید.
منتظریم، هنوز نه اما حتمیه،
حتمیه.
اشوه ای به ظهور میاد. حالا
کو اشوه ایز ابروی او تا چماه نو، گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم. فردا اگر نروزه ی رزوان به ما دهند، قلمان ز قرفه خول ز جنت به در کشیم.
نمیشه به ما ندره، همه را بیرون میکنیم. خیلی حرف خوبه. یعنی این آثار در ازای یک جهان است که ما میخواییم. اگه نه اینا رو میخواییم که چی بشه دیگه. یه بار دیگه بخونیم.
فردا اگر نروزه ی رزوان به ما دهند،
بله،
قلمان ز قرفه هور ز جنت به در کشیم.
خیلی عالیه. نمیذاریم خدا هر کاری بخواد با ما بکنه، باید همون کاری که ما میخواییم و خدا بهمون وعده داده است بکنیم. این منظور چیه؟ گاهی تقدیر الهی را باید بکشیم پایین برای خودمون. بالاخره این حافظه با من نگفت.
حافظ نه حد ماست چنین لاب ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر.
نه میری، ولی میگه که این کار کاری است که باید شد. حافظ نمیتونه بکنه به معنایی نیست که حاج قاسم هم نمیتونه بکنه. ما اینیم دیگه. ما باید توی همچی جهانی خودمون رو دنبال کنیم. حالا من مثال همین زدم، من نمیتونم حاج قاسم بشم، به این معنی نیست که حاج قاسمی در عالم نباید ظهور کنه. و صلی الله علی محمد و آله.